ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انفجار در رستورانی در غرب ترکیه دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. به دلیل آلودگی هوا مدارس ابتدایی و متوسطه تهران و مدارس ابتدایی اصفهان روز شنبه تعطیل شدند. و وبسایت حقوق بشری هرانا تعداد بازداشت شدگان اعتراضات را بیش از 19,000 نفر برآورد کرد. انفجار در یک رستوران در شهر آیدین در غرب ترکیه بعد از ظهر جمعه 7 کشته بر جای گذاشت. مقام های محلی گفتند علت حادثه احتمالاً انفجار یک کپسول گاز بوده است. به گفته وزیر بهداشت ترکیه در این انفجار 5 نفر نیز مجروح شدند که حال یکی از آنان وخیم است و دچار سوختگی شدید شده است. وزیر دادگستری ترکیه نیز با اشاره به آغاز تحقیقات قضایی برای بررسی این حادثه اعلام کرد یک متهم در این رابطه بازداشت شده است. مقام های استانداری های تهران و اصفهان از تعطیلی مدارس در برخی شهرهای این دو استان در روز شنبه خبر دادند و اعلام کردند به دلیل آلودگی هوا تردد خودروها نیز محدود می شوند. بنابر اعلام استانداری تهران روز شنبه در تمامی شهرهای این استان به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه کودکستان‌ها تعطیل هستند و مدارس ابتدایی و متوسطه به صورت غیر حضوری برگزار می‌شوند. استانداری اصفهان نیز اعلام کرد مهدهای کودک و مدارس ابتدایی در شهر اصفهان و 9 شهر دیگر این استان روز شنبه تعطیل هستند. با سرد شدن دما در مناطق مختلف ایران و مازوت سوزی گسترده در نیروگاه‌ها، آلودگی هوا در شماری از شهرها به شدت افزایش یافته و در هفته های اخیر بارها باعث تعطیلی مدارس و ادارات شده است. وبسایت هرانا که خبرهای حقوق بشری را پوشش می‌دهد، گزارش داد در طول بیش از 100 روزی که از اعتراضات در ایران می‌گذرد، بیش از 19,000 نفر بازداشت شدند. بر اساس گزارش جدید هرانا، دادگاه‌های جمهوری اسلامی در این مدت 663 نفر را به مجازات‌های مختلف محکوم کردند که از جمله آنها می‌توان به 13 حکم اعدام، بیش از 8500 ماه حبس و بیش از 1300 ضربه شلاق اشاره کرد. اکثر این شهروندان در مراحل دادرسی به وکیل تعیینی دسترسی نداشتند و گزارش‌های نیز درباره عدم همکاری وکلای تسخیری با بازداشت شدگان منتشر شده است. در ادامه دستگیری فعالان بازار ارز در ایران، وزارت اطلاعات روز جمعه از بازداشت 11 تن دیگر خبر داد و اتهام آنها را قیمت‌گذاری جعلی ارز ذکر کرد. وزارت اطلاعات این افراد را گردانندگان صفحات مجازی که بهای ارز یا قیمت‌های موسوم به معاملات فردایی را منتشر می‌کردند معرفی کرده است. یک روز پیشتر نیز پلیس تهران از بازداشت 96 تن خبر داد که آنها را دلال ارز معرفی کرد. بهای دلار طی یک ماه گذشته 36% و از ابتدای سال جاری 57% افزایش یافته و دولت رئیسی در واکنش به اعتراضات رئیس بانک مرکزی را تغییر داد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که در 2 ماه اخیر شمار زیادی از معترضان در ایران در دادگاه‌های بسیار کوتاهی که به صورت آنلاین برگزار شده محکوم شدند. این گزارش از جمله به امیر محمد جلالی اشاره می‌کند که در گوهردشت بازداشت شد و سپس در یک دادگاه آنلاین 3 دقیقه‌ای به 3 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شد. این کمیته همچنین به نقل از یک زندانی گفته است شمار زیادی از محبوسان در زندان تهران بزرگ در دادگاه‌های آنلاین محاکمه شده اند و در روز محاکمه او حداقل 13 نفر دیگر به شکل مشابه محاکمه شدند. شمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران در دست نیست و بنابر برآورد نهادهای حقوق بشری تعداد آنان به بیش از 15,000 نفر بالغ می شود. گزارش‌های متعددی درباره کندی شدید اینترنت در ایران منتشر شده و به گفته شمار زیادی از کاربران ساعاتی طولانی از روز جمعه دسترسی به اینترنت به طور کامل قطع بود. نوربرت روتگن نماینده پارلمان آلمان قطعی اینترنت در ایران را نشانه‌ای آشکار مبنی بر احساس فشار رژیم و تلاشش برای بقا خواند و در پیامی توییتری نوشت اینها مدیون مردم شجاع ایران است و آلمان به همراه اتحادیه اروپا باید دست به اقدام بزند. اختلال در دسترسی به اینترنت جهانی در هفته اخیر به شدت افزایش یافته و در چند روز گذشته نیز مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر از طرح طبقاتی کردن اینترنت دفاع کردند. و غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در مجلس با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم ارتباط با دنیا را قطع کنیم و اسمش را اینترنت ملی بگذاریم گفت وضعیت اینترنت را حداقل به 3 ماه پیش برگردانند. این نماینده که عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت است درباره تشدید فیلترینگ در 3 ماه اخیر گفت به عمق موضوع پی نبرده بودم که زندگی مردم تا این اندازه به اینترنت و اپلیکیشن‌های متعارف وابسته است و مثلا یک زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هم از آن آسیب دیده است. او همچنین اظهارات دولت رئیسی و وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه سرعت کند اینترنت به آنها مربوط نیست را رد کرد و گفت این قابل قبول نیست. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از برگزاری دادگاه‌های آنلاین کوتاه برای محاکمه شماره زیادی از معترضان در ایران خبر داده است. بیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با حسین رئیسی، وکیل ساکن کانادا و ابتدا درباره این دادگاه‌های آنلاین پرسیدم.
به نظر میاد از زمان کرونا قوه قضاییه سعی کرده که به صورت آنلاین و با استفاده از تکنولوژی هم کار رسیدگی به بعضی پرونده‌ها و حتی بازپرسی‌ها رو انجام بده. شما توجه کنید که قوه قضاییه دستگاه بسیار عریض و طویلی درست کرده برای خودش. دادگاه‌ها کاملا به صورت یک پارچه هستن و از سیستم‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی مثل سامانه سنا استفاده میکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی در ساختار قوه قضاییه‌اش رو اومده کاملا از نظر تکنیکی مدرن کرده، ولی از نظر محتوایی عقب افتاده است و قوانین عقب افتاده. و این روش در حال حاضر به باور من به این دلیل اتخاذ شده برای اینکه تعداد بازداشتی ها خیلی خیلی زیاد بوده. ما آمار دقیق نداریم، آمار تا 30,000 نفر هم گفته میشه، 18,000 نفر بعضی از خبرگزاری ها مثل هرانا تایید کردن بالا 18,000 نفر. از طرف دیگه به دلیل شکنجه زیادی که میکنن امکان انتقال شخص به دادگاه ندارن، از این طریق جلوگیری میکنن از حضور یا فعالیت خانواده ها و به خصوص خبررسانی جدیتر نسبت به پرونده ها. اما اشکال بزرگی که وجود داره، ما تا حالا متوجه نشدیم که لینک ارتباط آنلاین به وکلا هم داده بشه، و چون برگزاری دادگاه الزاماً باید با حضور وکیل باشه در بسیار از پرونده ها و جایی که شخص درخواست میکنه که وکیل داشته باشه.
دادگاه های آنلاین چقدر در دنیا فراگیر هستند؟
با شیوع شدید کورونا در 2.5 سال گذشته دادگاه آنلاین در جهان شایع هست و کاملا با رعایت اصول استانداردهای خودش و همچنین با حضور وکلا برگزار میشه. شهود حتی میتونن این کار رو انجام بدن.
قوه قضاییه معترضان بازداشتی رو از دسترسی به وکلای انتخابی محروم کرده در بسیاری از مواقع و تنها گزینه وکلای تسخیری رو بهشون ارائه داده. چرا؟
قوه قضاییه ایران ابزار سرکوب مردم شده مثل یک دستگاه امنیتی به جایی که یک دستگاه قضایی باشه، با رعایت اصول عدالت قضایی و اصول دادرسی، رعایت اصول دادرسی عادلانه در این موضوع. داوری که قوه قضاییه در حال حاضر در بین مردم و معترضین و حاکمیت داره انجام میده یک داوری ناعادلانه هست و جانبدارانه، که سویه جانبدارانه سمت حاکمیت داره، و به همین دلیل دسترسی متهمان به وکلا را با محدودیت جدی روبرو کرده، تحمیل کرده. وکلای تسخیری و وکلای ماده 187 و با استفاده از بعضی ابزارهای ظالمانه قانونی مثل تفسیر ماده 48 قانون اندازه کیفری تحمیل میکنه. به خصوص در ایام تحقیقات وکلای مورد نظر خودش به متهمان در دادگاه هم محدودیت های جدی برای دسترسی وکلا فراهم کرده، هیچ حکمی رو به درستی ابلاغ نمی‌کنه، هیچ روند دادرسی رو به درستی برگزار نمی‌کنه. ما شاهد هستیم حتی احکام اعدامی که اجرا کرده هیچ کدوم تابع اصول و استانداردهای دادرسی عادلانه، حتی دادرسی‌های منطبق با اصول شرع هم نیست که ادعای برگزاری اون داره می‌کنه. حذف وکیل یکی از راه‌هایی است که قوه قضاییه به اون میپردازه تا اینکه اولا اطلاعات پرونده بیرون نیاد، شکنجه های زیادی که اتفاق افتاده به بیرون درس پیدا نکنه، بتونه بخشی از ابزار سرکوب باقی بمونه.
توضیحات حسین رئیسی وکیل ساکن کانادا رو میشنیدید. سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران خواندند. موضوعی که با گوش چشمی به اعتراضات سراسری در ایران و بازداشت روزنامه‌نگارانی که اخبار اعتراضات را منتشر کردند مطرح شده. همزمان دولت ابراهیم رئیسی برای ارائه لایحه روزنامه‌نگاری به مجلس خیز برداشته و مجلس شورای اسلامی هم به دنبال جرم‌انگاری تصویربرداری از وقایع روز و نمایشان در فضاهای مجازی است. بیشتر در این باره محمد زرقامی گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس در آلمان.
به نظر میرسه که مجلس و دولت به موازات همدیگه در حال تصویب طرح‌ها و لوایحی هستند که از یک طرف فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران رو بسیار محدودتر و به تعبیری دولتی بکنه و از سوی دیگه اجازه انتشار هر گونه فیلمی که توسط شهروند خبرنگاران یا مردم عادی منتشر میشه رو بگیره. از یک طرف دولت در کمیسیون خودش لایحه جامعه روزنامه نگاری یا لایحه سازمان روزنامه نگاری رو تصویب کرده که شغل روزنامه نگاری رو تبدیل به شغلهای مانند مهندسی یا پزشکی میکنه و هر خبرنگاری برای فعالیت باید از یک سازمان دولتی مجوز بگیره. از طرفی برخی از طرح‌ها مانند تشدید همکاری با دولت‌های متخاصم در مجلس در حال بررسی است که بر اساس اون انتشار هر گونه فیلمی از اتفاقاتی که به نوعی درگیری باشه یا حتی انتشار فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته و موضوعات مشابه جرم‌انگاری شده و برای افراد حدود 2 تا 5 سال زندان تعیین شده.
آقای مهرابی، به نظر میرسه این برخلاف اون چیزیه که خود مقام‌های حکومتی و دولتی میگن که بیشتر هدفشون حل مسئله موضوعات بیمه و مباحث معیشتی و حل و فصل اینجور مسائل در ارتباط با کار روزنامه‌نگاریه.
اتفاقا ممکنه که این لایحه جامعه روزنامه نگاری بخشی از مشکلات مادی روزنامه نگاران را حل بکنه، به این معنا که عملا روزنامه نگاران را قشری از کارکنان دولت خواهد کرد که به هر حال گروه‌هایی از کارکنان دولت، حتی خبرنگاران رسانه‌های دولتی مانند خبرگزاری ایرنا یا صدا و سیما قاعدتا وضعیت مادی بهتری نسبت به دیگر خبرنگاران دارند، اما فعالیت اونها دیگه فعالیت دولتی خواهد شد و در چارچوب اون ساختار دولتی باید فعالیت بکنن و عملا وقتی که صدور مجوز به دولت داده میشه دیگه حتی رسانه هایی که در حالت فعلی کار میکنن و تا حدودی مستقل هستن و با وجود همه مشکلات مادی و دیگر محدودیت ها به نوعی تلاش میکنن مستقل باشن، دیگه امکان بقا ندارن و فعالیت روزنامه نگاری تنها یک فعالیت دولتی خواهد شد.
در جو کنونی که خب ما شاهد اعتراض های سراسری هستیم و در همین اعتراض های سراسری تعدادی از روزنامه نگاران بازداشت شدند و اون دور که به نظر میرسه از فضای حاکم بر جامعه محدودیت های اطلاع رسانی رو هم شاهد هستیم، به ویژه در ارتباط با روزنامه نگارانی که با رسانه های خارج از ایران فعالیت بکنن، چنین لایحه‌ای تا چه اندازه امید این میتونه داشته باشه دولت که به تصویب برسه و اجرایی بشه و بتونه وارد قوانین جاری بشه؟
در این فضا بعیده که مانعی برای تصویب این لایحه وجود داشته باشه، چون به هر حال دولت و مجلس حداقل در این موضوع با یکدیگر هماهنگ هستن. از سوی دیگه به دلیل فشار زیادی که بر روزنامه نگاران هست و اینکه به هر حال عملا بیش از 70 روزنامه نگار بازداشت شدن، فضایی نیست که گروه های مختلف روزنامه نگاری یا انجمن های صنفی بخوان به این لایحه اعتراض بکنن و اساسا نهاد صنفی هم در ایران به صورت قوی باقی نمونده که مانع این لایحه بشه. برای همین عملا دولت اگر اراده تصویب این لایحه را داشته باشه، بعیده که مانعی بر سر راهش وجود داشته باشه.
توضیحات احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس ساکن آلمان رو میشنیدید. بنتا این بخش خبری رسیدیم. با رادیو فردا همراه باشید.